ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
حدود یک سال داره میشه که حاج قاسم سلیمانی از بین ما رفته، اما تأثیری که شخصیت و راه و روش ایشون داشته اونقدر بوده که سالهای سال ادامه پیدا کنه.
برنامه سردار دلهای رادیو معارف چهارشنبه به بررسی این راه و روش میپردازه.
سردار دلها
درون برکه‌ای از خون شناور.
امیر عباس خاقانی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه سردار دلها که از اول دی ماه 99 و در آستانه اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی هر روز از ساعت 9 صبح از رادیو معارف روی موج 96 مگاهرتز پخش میشه. در این مجموعه برنامه 16 قسمتی به ویژگی‌های مکتب اخلاقی و جنگی و فرماندهی حاج قاسم سلیمانی می‌پردازیم با استفاده از صحبت‌های همراهان و همرزمان شهید بزرگوار شهید سلیمانی.
سالمندان بنابر دوره سنی که پشت سر می‌گذارند نیازها و احتیاجات روحی و روانی دارند که ابتدا باید این نیازها از طرف اطرافیانشون شناخته بشه تا بتونن اونها رو برآورده کنن و این کار نیاز به مطالعه و تحقیق و کسب آگاهی داره.
برنامه خانه و خانواده رادیو ایران چهارشنبه این موضوع مهم رو بررسی می‌کنه.
خانه و خانواده.
زینب برومند هستم، یکی از تهیه کننده های برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح مشکلات و مسائل خانواده ها رو مورد بررسی قرار میده. در برنامه روز چهارشنبه سوم دی ماه میخوایم در مورد یک قشری از جامعه صحبت کنیم که خیلی برای ما عزیز هستن، در مورد قشر سالمندان. به همراه دکتر سهیلا ساکی از ویژگی زندگی سالمندان و کلن از شناخت دنیای اونها میگیم و از تفکرات و نیازهاشون صحبت میکنیم.
دنیای فرهنگ و هنر هم مثل بقیه حوزه ها متن و حاشیه هایی داره که برای علاقه مندانش جذاب و شنیدنی.
پس اگر جزو علاقه مندان این حوزه هستید چهارشنبه با برنامه استودیو 8 رادیو نمایش همراه بشید.
از شمس الله هستم، تهیه کننده برنامه استودیو 8. استودیو 8 یه مجله رادیویی که در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر به مخاطبان خودش اطلاع رسانی می‌کنه و بخش‌های مختلف و متنوعی داره. چهارشنبه قراره که در صفحه موسیقی داستان ترانه‌های کار یا کاراواها در اقصانوات کشور ایران رو با هم دیگه پی بگیریم. در بخش آموزش مهارت‌های زندگی به بچه‌ها قرار یاد بگیریم چجوری به بچه‌ها سواد مالی آموزش بدیم. در بخش وبگردی قرار اخبار و حاشیه‌های صفحه مجازی هنرمندان رو با هم دیگه بشنویم و مصاحبه‌ای که در استودیو 8 صفحه مجازی استودیو 8 با یکی از کارگردان‌های شرکت کننده در جشنواره تئاتر مقاومت اتفاق افتاده و ما گزیده‌ای از اون رو قرار بشنویم. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 تا 20 استودیو 8 در رادیو نمایش رو بشنویم.
کالاهای وارداتی گاهی با قیمت‌های پایین و غیر قابل رقابتشون باعث مختل شدن تولید داخلی میشن، اما گاهی حتی این مزیت رقابتی رو هم ندارن،
اما باز هم به طریقی که در ظاهر مشخص نیست بازار رو در دست میگیرن، مثل پوشاک زمستانی. تابلوی واردات فردا در رادیو اقتصاد این مشکل رو بررسی خواهد کرد.
کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
زهرا تقیم الله هستم، گوینده برنامه تابلوی واردات. هر روز ساعت 16 تا 17 با شما هستیم. برنامه تابلوی واردات موضوع اصلیش تولید و وارداته. اون روز چهارشنبه تو این برنامه می‌خوایم درباره موضوعی حرف بزنیم که به درد همین فصل می‌خوره، درباره کاپشن و پالتوهای وارداتی. تابلوی واردات 16 تا 17 از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
Thank you. میدونی بدون تو دلگیرم، وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم. من میدونم دل منو میشکنی، به یادم نمیمونی عزیز دلم. بدون تو میمیرم، تو که نیستی دلگیرم، به تو با جادوی چشمای تو اسیرم. عشق من عزیزم، عشق من گرمی دو تا دستت، همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه. عشق من عزیزم، عشق من چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از با تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از با تو بودم چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از با تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از با تو بودم
رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان، رادیو پیریه که دلش هنوز جوونه، چون همیشه با امید و آگاهی همراه بود و هست. ممنونیم از اینکه با رادیو ایران همراهید و این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شش ماهه دوم سال هممون میدونیم که همیشه با وضعیت ناخوشایندی به نام وارونگی هوا روبرو میشیم. درسته که این وضعیت به عوامل زیادی بستگی داره، اما دوست عزیز، نقش من و شمای شهروند از همه مهمتره، فراموش نکنیم. در فصل زمستون بیشتر خونه ها و محل های کار ما با وسایل گرمایشی گازسوز یا برقی گرم میشن. دوست عزیز، درست فصل زمستونه و هوا سرده، اما لازم نیست هوا رو جوری گرم بکنیم که انگار فصل تابستونه. با تنظیم درجه حرارت مناسب هم تو مصرف انرژی هم در هزینه مصرف اونها صرفه جویی کنیم و به قولی اقتصادی تر عمل بکنیم. ساعت 10:20 است. بشنویم نمودار رو.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به همه شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران، روزتون بخیر باشه. به نمودار امروز خیلی خوش آمدید. در دومین روز دی ماه این فرصت رو داریم تا همراه شما دوستان علاقه‌مند به دنیای اقتصاد باشیم تا با هم از تازه‌ترین رویدادهای این دنیا صحبت کنیم. راه‌های ارتباطی با برنامه خودتون رو فراموش نکنید. شماره پیامک ما 3900 و دو شماره تلفنمون 220-486 225009 در اختیار همه شما دوستان شنونده است. در نمودار امروز هم بخش نبض بازار رو خواهیم داشت، در رابطه با آخرین خبرهای بازار سکه و طلا و بازار سرمایه صحبت میکنیم. پویش جهش تولید هم هست حتما در برنامه و در بخش گفتگوی برنامه هم در رابطه با تعیین قیمت مصوب تخم مرغ و همینطور در رابطه با تقاضای کاذب برای خرید خودرو صحبت میکنیم. پویش جهش تولید رو فراموش نکنید. شما دوستانی که سرمایه گذار و یا تولید کننده محصول با کیفیت ایرانی هستید، این بخش متعلقه به شماست. با ما در ارتباط باشید. خیلی بیشه تا ساعت 11 شماره پیامکمون 3900 در اختیار شماست. مبلغ خودتون رو به عنوان سرمایه گذار و اینکه در کدام حوزه علاقه‌مند به فعالیت و مشارکت هستید برای ما مشخص بکنید و اگر تولید کننده هستید، فعالیت خودتون، بنگاه اقتصادی خودتون، محصول خودتون رو برای ما شرح بدید. همراه با شما مروری خواهیم داشت بر عناوین خبرهای امروز. برخورد با انحصار در بخش فرآورده‌های نفتی. بیمه رایگان 1.5 میلیون روستایی. کاهش واردات برنج. همه روستاهای بالای 20 خانوار اینترنت دار می شوند. توصیه جالب سازمان حمایت برای تنظیم بازار مرغ. و راه اندازی دوباره 1170 واحد صنعتی غیر فعال. مرور مرور خیلی کوتاهی بود بر عناوین خبرهامون. امیدوارم که مثل همیشه تا پایان شنونده برنامه خودتون باشید. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای علی پاکزاد. آقای پاکزاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما خانم فقیه، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. و در کنار شما همراهان برنامه نمودار، نبض بازار امروز رو مرور خواهیم کرد.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
اجازه بدین که آخرین قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
نبض بازار. جناب آقای کشتی‌آرای سلام و روز بخیر به شما.
خیلی متشکرم خانم فقیهی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین سلام و روز بخیر و احترام هم خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران و همچنین سلام و روز بخیر هم خدمت جناب آقای علی پاکزاد کارشناس.
بزرگوارم، ممنون از شما آقای کشتی‌آرای. بریم سری بزنیم به بازار طلا.
حتما. خب امروز، البته دیروز، قیمت جهانی طلا با نوسانات همراه بود. به طور متوسط در 24 ساعت گذشته هر اونس طلا از 1854 دلار تا 1910 دلار قیمتش در نوسان بود، که البته این تغییرات خب در روزهای پایانی سال میلادی و با توجه به تحولاتی که باز این روزها در خصوص بیماری کرونا هست اتفاق افتاد، ولی در حال حاضر باز مجددا با برگشت به 1881 دلار قیمت هر اونس طلا امروز ثابت مونده. قیمت هر اونس نقره هم 26 دلار و 52 سنت است. بر اساس آخرین معاملات بازار بر اساس اونس جهانی و همچنین قیمت ارز، قیمت سکه تر قدیم 11 میلیون و 350 هزار تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11 میلیون و 850 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 200 هزار تومان، سکه های یک گرمی هم 2 میلیون و 350 هزار تومان در 24 ساعت گذشته در اصل اگه بخوایم حساب بکنیم داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار مبنای طلای کشور 4 میلیون و 925 هزار تومان هست و هر گرم طلای 18 عیار هم بر این اساس 1 میلیون و 137 هزار تومان مبنای معاملات طلا و مصنوعات طلای 18 در کشور هست. بر این اساس هم هر گرم طلای 24 عیار 1 میلیون و 516 هزار تومان تا این لحظه قیمت ها رقم خورده. آقای پاکزاد، یه نکته خیلی جالبی هست که من
بله.
قیمت ها رو نگاه میکردم، تقریبا میتونیم بگیم در یک ماه گذشته قیمت طلا و سکه، حالا درست نوساناتی رو قیمت ارز و قیمت جهانی داشته، ولی قیمت طلا و سکه تقریبا در همین محدوده با به اضافه منهای 0.5% تا 1%
درست ثبات نسبی تو این بازار بوده، در بازار داخلی به خصوص.
بله تقریبا میتونیم بگیم یه ثبات قیمتی رو خوشبختانه در قیمت طلا و سکه روسا در بازار کشور داریم، که خب خیلی نکته جالبیه بعد از اون ماهای
پرفراز و فرود بله تو بازار بله. جهانی. خب بریم سراغ بازار ارز آقای کشتی‌آرای.
بله. خب قیمت دلار در صرافی‌های مجاز 24820 تومان بوده، یورو 30290 تومان، ولی در بازار آزاد دلار آزاد 25600 تومان، یورو 31200 تومان، پوند انگلیس 33500 تومان، دلار کانادا 20200 تومان، دلار استرالیا 18800 تومان، فرانک سوئیس 28000 تومان، یوان چین هم 3950 تومان، لیر ترکیه 3380 تومان و درهم امارات هم از 6950 تا 7050 تومان در نوسان بوده که درهم امارات و دینار ترکیه هم هر 1000 دینار بدون تغییر همچنان 20000 تومان داد و ستد شده. البته قیمت ارز هم آقای پاکزاد همطور که اشاره شد، قیمت ارز هم نوسان زیادی رو خوشبختانه تو این مدتی که اشاره کردم
نداشته
و خودش بله یک نکته خیلی خوبی بوده در این یک ماه اخیر و چون نداشتیم در ماهای
نشون میده که بازار ارز و طلا اون یه مقدار از هیجانات دور شده. فکر می‌کنید تا چه زمانی این اتفاق تداوم داشته باشه آقای کشتیار؟
فکر می‌کنم الان حداقل با حالا میگم الان تقریبا چند روز دیگه به پایان سال میلادی نبوده، اونس جهانی فعلا در همه محدوده هست و به نظر میاد حالا ظرف حداقل 4-5 روز آینده هم ما این بازار با ثبات رو ان شاءالله داشته باشیم.
ان شاءالله هیجانات داخلی هم کاهش پیدا بکنه، ورود و خروج به این بازارها هم منطقی باشه، نه فقط برای فضای ثبت بازی، حالا سرمایه گذاری هم که میخواد بشه یه نگاه بلند مدتی نسبت به این بازارها وجود داشته باشه.
خب طبیعتا وقتی یک ثبات ما ثبات رو داشته باشیم مخصوصا در قیمت ارز و طلا و سکه، طبیعتا اثرگذاریش روی بخشهای دیگه اقتصادی هم مثبت خواهد.
ممنون از شما،
بسیار عالی،
موفق و پیروز.
خیلی ممنونم از شما آقای کشتیار، روزتون بخیر، خدافظی میکنیم با شما. بازار سرمایه همچنان باقی است. ساعت 10:30 است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای تهانی سلام بر شما.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
ممنون از شما که با ما همراه شدید. جناب تهانی، امروز شاخص یه روند مثبتی داشته، من تا چند دقیقه پیش پیگیری میکردم نزدیک 8000 واحد افزایش رو نشون میده و در حدود 1,443,000 واحدی داره نوسان میکنه. روند رو به رشد رو به چه صورت میبینید و چشم انداز بازار رو در روزهای آتی که دو روز پایان هفته در واقع محسوب میشه؟
خب بازارهای جهانی متعادل دارن کارشون رو ادامه میدن، ارزش معاملات هم خوب بوده انصافا، داره نزدیک 11000 میلیارد تومان میشیم. امروز گروه خودرو تا حدودی برگشت، گروه بانک داره متعادل کارش رو ادامه میده، ولی گروه پالایش همچنان درگیر منفیاش و 60 در مواقع سهام هم سهام‌هایی داره، مثلا امروز گروه پتروشیمی هم تحت فشار قرار گرفته. تورم آذر ماه اعلام شد، نقطه به نقطه 40.5% ما تورم داشتیم، سالانه حدوداً 30%، که خب نشون میده انتظارات تورمی یک مقدار داره کمتر میشه، تورممون کم نشده، شیب رشد قیمت ها کم شده. همه این عوامل یعنی این که بودن در بازار سرمایه خوبه، ولی خب سرمایه گذاران دارن احتیاط میکنن. صحبت هایی است که 22 بهمن ماه بخواد اون 40% مابقی سهام عدالت آزاد بشه، که هنوز این قبلی 30% جاش خوب نشده در بازار سرمایه. این نمیدونم حالا دولت چه تصمیمی میخواد در این زمینه بگیره، با توجه به جلسه دیروز سران قوا هم که گفتن جلب اعتماد سرمایه گذاران، این تضاد رو من متوجه نمیشم.
آقای تهانی، اگر صندوق ها خریدار اصلی سهام عدالت باشن بنابر اون مصوبه چند وقت پیش، فکر میکنید بتونه فشار عرضه سهام عدالت رو در بازار تا حدودی مهار بکنه و شاهد افت شاخص و فضای بازار نباشیم؟
با اون مصوبه نه، چون الزامی به خرید سهام توسط صندوق‌های با درآمد ثابت نیست، بلکه یک اختیاره.
درست.
و اون صندوق‌های با درآمد ثابت هم به دلیل اینکه سود تضمین شده میخوام بدن، خیلی سمت این نمیرن،
ریسکشو نمیپذیرن وارد.
دقیقاً، متاسفانه با این وضعی که این سهام دارن خیلی ریسکشو نمیپذیرن.
ان شاءالله حالا تصمیماتی گرفته بشه تا این فاصله زمانی که داریم بازار بتونه اطمینان بکنه، عرضه‌ای هم که اگر صورت میگیره منطقی باشه و بازار رو رو به پایین هل نده. ممنون که با ما همراه شدید جناب.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم.
موفق و پیروز.
خیلی ممنونم از شما آقای تهانی برای همراهی و توضیحاتتون. روزتون بخیر باشه.
و همچنین باشه، خدا.
بله، ساعت 10:33 است. همچنان همراه باشید با برنامه یه نمودار. برمیگردیم، خبرهای امروزمون رو مرورشون رو آغاز میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، بسیار پیامک برام ارسال شده همچنان در رابطه با وام های کمک معیشتی و اینکه چه شرایطی داره از ما سوال کردن. بسیاری از دوستانی که پیامک ارسال کردن رانندگانی بودن که حالا یا بیمه رو خودشون پرداخت میکردن،
خیش فرما بودن،
بله، با قیمت های بالا، و میگفتن که ما داریم این رو پرداخت میکنیم برای اینکه بیمه برای آینده خودمون داشته باشیم، ولی خب چرا این موارد لحاظ نمیشه؟
ببینید، پرداختی که من خدمت عزیزان اشاره کردم سری های اول، یعنی اولویت پرداخت وام ها، وام 1,000,000 تومانی و پرداخت کمک معیشتی برای خانوارهایی بوده که در این خانواده ها هیچ فردی حقوق ثابت دریافت نمی کرده، یعنی حقوق ماهیانه دریافت نمی کرده و هیچ کدوم از این افراد بیمه هم نبودن. انشالله که توی پرداخت های بعدی و اولویت های بعدی عزیزانی مثل این رانندگان عزیزی که دارن اشاره میکنن حضور داشته باشن. اولویت های پرداخت به این صورت، خیلی از دوستان میپرسن چرا پرداخت نشده، ما میگیم هنوز اولویت بر اساس گفته مسئولین بر این اساس تنظیم بوده که از ابتدای هفته هم کارش ظاهرا پرداختش شروع شده و انجام داره میشه. ان شاء الله تو نوبت های بعدی و پرداخت ها و اطلاع رسانی های دقیق تر اطلاعات کافی رو خدمت عزیزان ارائه میکنه
ان شاء الله. و ثبت نام سهام عدالت برای جامانده ها پرسیدن که چی شد و چه اتفاقی افتاده، گفتن ما حالا افرادی که تحت پوشش بعضی از این ارگان ها هستن، گفتن در کل سهام عدالتی ما نداریم.
ببینید سهام عدالت ثبت نامش، جاماندگانش و افرادی که حدود 10 سال پیش مشمول شده بودند که خب اون شرایط خاص خودشو داشت، در رابطه با افراد جاماندهی که دریافت کرده بودن پولاشون رو نداده بودن یا توی فرایند اداریشون نتونسته بودن کارهای لازم رو انجام بدن، اونها داره رسیدگی میشه توسط سازمان کوسسازی و نهادهای ناظر و دستگاه حمایتی که این افراد از طریق اونها اقدام کرده بودن. اما گروه سومی وجود دارن، افرادی که اصلاً سهام عدالت دریافت نکردن. بین دولت و مجلس در این زمینه بحث هست که افرادی که در واقع عملاً سهام عدالت ندارند، نه جامانده ندارند، در مورد اینها تمهیداتی صورت بگیره، ولی هنوز در مجلس در حد طرح و هنوز نهایی هم نشده.
بله بریم به سراغ خبرهامون. بیمه رایگان 1.5 میلیون روستایی،
این خبر رو معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری اشاره کردن و اشاره شده که دولت و صندوق بیمه روستاییان با همکاری یکدیگر برای 1.5 میلیون روستایی که از اقشار آسیب پذیر هستند بیمه رایگان در نظر میگیرن. جناب آقای محمد امید در حاشیه نشست شورای عالی اشایر روستا با حضور معاون اول رئیس جمهور مصاحبه کرده بودن، اشاره کرده بودن که این مصوبه انجام شده، 2/3 هزینه این افراد توسط دولت و 1/3 توسط افراد پرداخت می شده که الان با تمهیداتی که صورت گرفته حدود 1,500 میلیارد تومان تخصیصی که به صندوق و سازمان بیمه روستایان اشایر پرداخت شده، این افراد به صورت رایگان بیمه خواهند شد.
یعنی 1/3 رو هم دیگه خود
از این طریق تأمین خواهد شد و انشالله که این عزیزان تحت پوشش بیمه قرار بگیرن و سالهای بعد هم این فرایند تداوم
پیدا ادامه پیدا بکنه. از روستایان گفتیم، یک خبر دیگه هم داریم، همه روستاهای بالای 20 خانوار صاحب اینترنت میشن.
وزیر ارتباطات جناب آقای آذری جهرومی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با استان سیستان اشاره کرده بودند و محرومیت هایی که در زمینه دسترسی به شبکه ملی و شبکه اینترنت در این مناطق وجود داره، اشاره کردند که تا پایان امسال تمام روستاهای بالای 20 خانوار در سراسر کشور انشالله به شبکه اینترنت متصل و دسترسی پیدا خواهند کرد. ایشون اشاره کرده با شیوع بیماری کرونا این دیگه یک ضرورت محسوب میشه، الزاما فقط یک امکان یا امکانات خاص و ویژه نیست.
ما در آقای پاکزاد وقتی که داشتیم عناوین خبرها رو میخوندیم، خب به این خبر هم اشاره کردیم عنوان یکی از عناوین و پیامکی برای ما اومد، چندین پیامک اومده، یکیش هم اشاره داشته به این که حالا درست اینترنت بسیار لازمه، اما آیا آب شرب و گاز در تمام روستاهای بالای 20 خانوار وجود داره که الان اون تأمین شده باشه که جز ضروریات زندگی است و حالا به اینترنت برسیم؟ اینترنت هم خوبه میخوایم، اما ای کاش که گاز و آب شرب هم برای تمام این خانوارهای بالای روستاهایی که کوچکی که ممکن در خیلی از اقصانقات کشورمون باشن و انقدر کوچکن که شاید جز ضرورتهای اولی در قدم اول قرار نگرفته باشن، فکری برای اون هم بشه.
ببین خانم فقیه، متاسفانه این جزیره بودن نهادهای اجرایی و خدماتی رو در بدنه دولت نشون میده. ما آب رو بعد از وزارت نیرو بخوایم، گاز رو بعد از وزارت نفت بخوایم و اینترنت رو از وزارت ارتباطات. هر کدوم از این عزیزان برنامه‌های خودشون رو دارن پیش میبرن و هر کی در یک سطحی از پیشرفت این برنامه‌ها قرار داره. الان مخابرات و ارتباطات تونستن به سراسر کشور برسن، گاز رو هم میدونیم که سالهاست دارن تلاش میکنن در مناطق مختلف کشور گازرسانی صورت بگیره. خیلی از نقاط این اتفاق افتاده و خیلی از نقاط هم هنوز نتیجه نداده. آب شرب رو هم بعد از وزارت نیرو، هر کدوم از نهادها به صورت جداگانه تو این زمینه دارن و انتظارات مردم هم منطقیه. آب و شرب و گاز واقعیتش یک نیاز اساسیه. اینترنت هم البته الان دیگه یک نیاز اساسی داره تبدیل میشه در زمینه ارتباطات. به هر شکل انشاءالله مورد توجه مسئولین این نگاه و این اعتراض هم مورد توجه قرار بگیره.